بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. همه سلام ها و درود ها نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان و همیاران عزیز. امیدواریم که در مسیر معادشناسی زندگیمون رو و حیاتمون رو خوب بشناسیم. در مبحث پیشین درباره ویژگی مخلصین گفتگو کردیم و تفاوت این عده رو از مخلصین بیان کردیم و رابطه مخلصین رو با مقام وجه الله بر اساس آیات گفته شده تطبیق دادیم. از تفسیر صغیر طبرسی حدیثی نقل شده که حدیث بسیار زیبایی است. این حدیث قدسی است. خداوند این رو به پیامبر مطرح کرده و فرموده که اعددت للعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فله ما اطلعتكم عليه اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. در اینجا خداوند می‌فرمایند که من برای بندگان صالح خودم چیزهایی رو مهیا کردم، چیزهایی رو که هیچ چشمی ندیده. اعددت للعباد الصالحین ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی هم اونها رو نشنیده، ولا اذن سمعت و بر اندیشه و خاطر هیچ انسانی هم خطور نکرده، ولا خطر علی قلب بشر. پس برای اوست آنچه من شما رو از اون آگاه میکنم. هیچ کس هیچی درباره اینها نمیدونه. من شما رو آگاه میکنم که این افراد چه کسانی هستند. این افرادی که اعدت تو لعبادی از صالحین، این بندگان صالح خداوند که پروردگار چیزهایی رو برای اینها فراهم کرده، حالا خدا میخواد درباره اینها توضیح بده. میگه اگر میخواهید این آیه قرآن رو بخوانید که میفرماید هیچ نفسی نمیداند از آنچه که من برای بندگان صالح خودم مخفی کردم، از چیزهایی که موجب تری و تازگی چشم ها میگردد، یعنی اگر متوجه بشی تعجب میکنی. خب این اون ویژگی بندگان صالح خداست که جایگاهشون رو در این حدیث داره مطرح میکنه. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست در اسرار الصلات شهید ثانی. در اونجا امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذکر میکنه که قال الله، یعنی این حدیث هم حدیث قدسی است، لا ات مطلع علی قلب عبد. خداوند می‌فرمایند که من بر اندیشه و افکار هیچ یک از بندگان خودم مطلع نشدم. لا اطلع علی قلب عبد فاعلم فیه حب الاخلاص لطاعتی. من بر اندیشه و افکار هیچ یک از بندگان خودم آگاه و مطلع نشدم که در اون محبت اخلاص در طاعت من، در اطاعت من و جستجوی وجه من بوده براش. و ابتقاء وجهی الا تولیت تقویمه و سیاسته، مگر اینکه من خودم به شخصه اصلاح امور و تدبیر و سیاست زندگی اونو به دست بگیرم. ببینید میگه که من بر افکار و اندیشه هیچ یک از بندگانی که در اون محبت و اخلاص در اطاعت من هست و در جستجوی وجه من بودند، من در تمام امور اونها تدبیر کردم، اصلاح امرشون کردم، سیاست زندگیشون رو خودم به دست گرفتم. این نص صریح قرآن هست درباره مخلصین که دارای آثار و خصوصیاتی هستند که دیگران از اون نصیبی ندارن، یعنی هیچ کس این افراد رو نمیشناسه، فقط خدا میشناسه اینا چه کسانی هستند و خداوند اصلاح امور اینها رو در دست خودش گرفته. چرا؟ چون اینها در اطاعت حضرت حق محبت دارند و محبتشون بر اساس اخلاصشونه و اخلاص هم میدونید که هیچ کس نمیدونه که چه چیزی هست، چی هست. اما از آیات الهی ما میخوایم ویژگی های مخلصین رو به دست بیاریم. چه کسانی به مقام اخلاص رسیدن و از اون عبور کردن به مقام مخلص رسیدن، یعنی دیگه خداست که اونها رو پاک میکنه، دیگه خودشون از مرحله اراده گذشتند. چهار ویژگی رو ما از آیات الهی درباره خصوصیات مخلصین بیان میکنه. آیه اول مربوط به سوره صاد آیه 83 هست. در اونجایی که شیطان سجده نمیکنه به آدم، امر الهی رو انجام نمیده و بعد خداوند شیطان رو از درگاه خودش رجم میکنه، میرانه، در اونجا شیطان میگه که فب عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزتت پروردگارا من همه این انسانها رو اغوا میکنم، فریبشون میدم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو. خب بدیهیه که این استثناء تشریعی نیست، بلکه به واسطه اقتدار ذاتی مخلصین در مقام توحید شیطان دیگه قدرتی نداره در اینها نفوذ بکنه، چون در این افراد ضعف و ناتوانی نمیبینه که بتونه به قلبشون و اندیششون دست پیدا کنه. مخلصین خودشون رو برای خدا خالص کردن، به هر چه که مینگرند خدا رو میبینند، در عالم چیزی به جز حضرت حق نمی بینند. لیس فی الوجود الا الموجود، وجود حق، هیچ چیز در عالم نیست به جز حضرت حق. اینه که بابا طاهر میگه به هر کجا که می نگرم تو پدیدار بوده ای. ببخشید این شعر بابا طاهر نیست، بابا طاهر میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. این افراد به هر جا نگاه میکنن نشان از قامت رعنای حضرت حق رو میبینن. به هر کجا که می نگرم تو پدیدار بوده ای، ای نان مودرخ تو چه بسیار بوده ای. از در و دیوار یار در تجلی است یا اول الابصار. انسان هایی که به این مقام رسیدند که هر چه می بینند حق می بینند و چیزی جز حق رو نمی بینند، اینها دیگه خودشون نیستند. اینها به یک انالحقی رسیدند که این انا دیگه وجود نداره، کلهو حقون هست، چون خودشونو برای خدا خالص کردند، چون چیزی غیر از خدا در وجودشون نیست. به همین دلیل شیطان به هر قسمی، به هر کیفیتی که برای اینها ظهور میکنه، اینها با نظر الهی در اون چیز نگاه میکنن و استفاده الهی میکنن. به همین دلیل شیطان از اول امر، یعنی از همون ابتدای منشأ خلقت که اتفاق افتاد، خداوند انسان رو خلق کرد و به شیطان اون فرمان رو داد، از همون اول امر شیطان وقتی که این عد مخلصین رو مشاهده کرد، اعتراف به عجز و ناتوانی خودش کرد، گفت من نمیتونم اینها رو اقوا کنم الا عبادک منهم المخلصین، من نمیتونم اینها رو فریب بدم، وگرنه ذات شیطان برای اغوای بنی آدم هست. اصلا شیطان خلق شده برای فریب بنی آدم. شیطان کسی نیست که بخواد به کسی ترحم کنه و بگه خب من مثلا این عبادک منهم المخلصین رو، اینا رو حالا دلم نمیاد اینا رو فریب بدم. نه، شیطان تمام تلاشش رو میکنه برای فریب انسان و هر چقدر انسان در مسیر الهی کوشش بیشتری بکنه، شیطان قدرت بیشتری به کار میبره برای فریب او. این یک مطلب. مطلب دوم، از محاسبه محشر آفاقی و حضور در عرصه محشر این مخلصین معاف هستند. بر چه اساس؟ گفتیم که در قرآن و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، سوره زمر بود. همونطور که در گذشته توضیح دادیم، این آیه با آیه شریفه فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ زمیمه کردیم و معلوم شد که این طایفه یعنی مخلصین از صعقه قیامت در امانند، از اون نفخه‌ای که نفخه احیا هست در امان هستند و اینا همون بندگان مخلص خداوند هستند، آیه اینه میگه دیگه، فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، یعنی مخلصین در اون صحنه حشر قیامتی دیگه دوچار حشر نیستن. مخلصین هم از نفخ صور اماته بری هستند، متعالی تر هستند، هم از نفخ صور احیا، چون اونها به واسطه مراقبت و ریاضت شرعیه در جهاد نفس خودشون هویت خودشون رو کشتند، چیزی از منیتشون باقی نمونده که بخواد در صعقه اول بمیرند و در فزعه به دنیا بیان احیا پیدا کنند. نه نفخ صور اماته در اینها کارساز هست، نه نفخ صور احیا. اینها در زندگی خودشون نفس خودشون رو کشتن، به حیات ابدی پیوستن و از قیامت عظمای انفسی عبور کردند. در دوران مجاهده به حساب اونها رسیدگی شده، یعنی در هنگامی که در همین دنیا زندگی می کردن، مجاهده نفس می کردن، مراقبت می کردن، خودسازی می کردن، برای حضرت حق همه چیز رو ندیده می گرفتن، این مجاهده ها به حساب اونها رسیدگی می شد و به واسطه قتل فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا کشته می شوند، اینها خودشون رو کشتند، نفس امارشون رو کشتن، هویت تعریفی و محدد خودشون رو کشتند تا در نزد خدای متعال به لباس حیات ابدی مجهز بشن و از روزی هایی که مخصوص این افراد هست از خزانه ربوبی متنعم می شدن. اینه که در آیه 169 سوره آل عمران خداوند می فرمایند که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شدند. عجیب تفسیر این آیه، در ظاهر آیه فکر میکنیم کسانی که به میدان جنگ میرن و تیری به اونها اصابت میکنه فقط اینها شهیدند، نه، کسانی که در طول زندگی خودشون چنان با نفسشون عمل کردن که هرچه از منیت و هویت شخصی سراغ داشتن در درون خودشون کشتند، اینها شدن قتلوا فی سبیل الله. خب اینها مرده نیستند، بل احیاء عند ربهم یرزقون. پس ببینید احضار فرع بر عدم حضوره. بندگان مخلص خدا قبل از پیدایش طلیعه قیامت در همه جا حاضرن، قبل از اینکه قیامت بشه همه جا حضور دارن و بر همه احوال آدمیان و غیر آدمیان، بر احوال موجودات مطلع هستند، چون می فرمایند عند ربهم یرزقون. نکته سوم این هست که آنچه که از پاداش و ثواب به هر کسی می رسه در روز قیامت بر اساس اعمال خودشون به پاداش میرسن یا به کیفر میرسن در برابر عملی که انجام دادند، آن چیزی عطا میشه به اونها که عمل کردند. اما این صنف از بندگان یعنی مخلصین کرامت الهیه برای اینها ماورای پاداش عملشون هست. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی ویژه. همه ماها بر اساس عمل نیکمون پاداش میگیریم، اینها پاداششون ماورای پاداش های عمل نیک هست. رو چه حسابی این حرف رو میزنین؟ خود خداوند فرموده در کجا؟ آیه 40 سوره صافات. عنایت بفرمایید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. ما جزا نمی دهیم مگر به اندازه آنچه که عمل کردند، مگر مشابه آنچه که عمل کردند، مگر حاصل عمل خودشون. ما به میزان عمل آنها، مردم مؤمنین، ما به میزان عمل آنها جزا می دهیم. اما یه دسته هستن که نه، این حساب کتابا دیگه از اینا برداشته میشه، اینا دیگه ماورای حساب و کتاب هستن، فراتر از حساب و کتاب هستن. اینا چه کسانی هن؟ الا عباد الله المخلصین. افراد مخلص حساب و کتابشون فراتر از افراد دیگر هست، ورای اینها هست. اگر گفته بشه که مفاد این آیه اونه که گروه معذبین طبق اعمالشون به پاداش میرسن، یعنی کسانی که عذاب میخوان بشن طبق عملشون به پاداش میرسن، مگر بندگان نیک خدا که برای اونها جزا در برابر عمل نیست، بلکه پروردگار بزرگ با این افراد با فضل و کرم خودش جزا میده. اگر این گفته بشه میتونیم در پاسخ بگیم که مفاد آیه مطلقه، یعنی مخاطب عمل اختصاص به گروه معذبین نداره، کسانی که بخوان عذاب بشن، بلکه کلی هست. یعنی چه کسانی که پاداش به عنوان پاداش عمل میگیرن، چه کسانی که کیفر عمل رو میبینن. گفته که بر اساس آنچه که عمل کردند پاداش میگیرن، جزاشون رو میبینن. اما مخلصین کسانی هستند که ورای این حساب و کتاب ها هستند. جزای بندگان به فضل و کرم منافات با جزا در برابر عمل نداره، چون معنای فضل الهی این هست که در برابر عمل کوچک پروردگار جزای بزرگ عنایت میکنه، پاداش‌های بزرگ میده. در واقع عمل کوچک ما رو در مطالب خیر خداوند بزرگ میبینه، بزرگ میشماره. اما با این همه باز جزا در برابر عمل هست، در حالی که مفاد این آیه میگه که به بندگان مخلص اصلا پاداش در برابر عمل داده نمیشه. یه چیز دیگه است. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. اینه برای این گروه، هر چی که اراده و مشیت الهی تعلق بگیره نصیب اونها خواهد شد. یعنی چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیت برای اونهاست، قابل حساب نیست. این آیه 35 سوره قاف بود. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. پس معلوم میشه که از کرامات الهیه چیزهایی که فوق اراده و مشیت حضرت حق هست، بالاتر از سطح فکر، بالاتر از اختیار اونها، بالاتر از اراده اونها داده خواهد شد. مخلصین رو داریم میگیم و این نکته بسیار قابل توجه هستش. پس در روز حساب و کتاب خداوند مخلصین رو جدا میکنه بدون اینکه بخواد به اعمالشون حساب رسیدگی و پاداشی بده، حتی زیادی پاداش بده. اصلا این نوع رسیدگی برای مخلصین نیست، یه نوع دیگه ای هست که در مشیت الهی نهفته است و ما نمیدونیم این ولدینا مزیدون نزد ماست اضافه کردن اینها. ما یشاؤون فیها، این یشاؤون مشیت حضرت حق چقدر هست اصلا قابل وصف نیست. ویژگی چهارم رو بگیم، بحث امروزمون رو به اتمام برسونیم. چهارم، مخلصین دارای مقامی منیع رفیع عظیم و بلندی هستند که بتوانند حمد و سپاس ذات احدیت را کما هو و حقه، یعنی آنچنان که خداوند ذات مقدس حضرت حق سزاوارش هست، این افراد میتونن این سپاس رو به جا بیارن. الله اکبر، این چه مقامی است؟ ببینید هیچ کس نمیتونه حمد و سپاس الهی رو کما هو و حقه مطرح بکنه، یعنی آن طور که حق حضرت حق هست شما بتونید سپاسش کنید، آنطور که شایسته مقام متعالی حضرت حق هست شما بتونی خداوند رو عبادت کنی، تسبیح کنی، حمد کنی، توصیف کنی، تعریف کنی. نمیتونی بر اساس میزان ذاتش او رو توصیف کنی. لا یدرک ولا یوسف. اما این افراد خدا رو به گونه ای وصف می کنند، به گونه ای ثنای احدیت رو میگن که کما هو و حقه هست، یعنی سزاوار ذات حضرت حق هست. بر چه اساس اینو میگی؟ سوره صافات آیه 160، سبحان الله اما یصفون. پاک و منزه است خداوند از آنچه که شما دارید توصیفش میکنید، وصفش میکنید، یعنی نمیتونید وصف کنید. الا عباد الله المخلصین، مگر یک دسته از بندگان خدا که این افراد اگر خدا رو وصف کنند دقیقاً بر اساس ذات حضرت حق وصفش میکنن و اینها عباد الله المخلصین هستند. این غایت کمال مخلوق هست، نهایت مقامی است که یک انسان ممکنه به اون دست پیدا کنه. این مقامات مخلصین و درجات اونهاست که خدمت شما مطرح کردیم بر اساس آیات الهی. روایاتی هم در این زمینه هست که انشالله اگر عمری باقی بود در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد. خدایا، خدایا ما رو در جرگه بندگان خودت قرار بده. خدایا توفیق عبودیت و بندگی رو به ما عطا بفرما. خدایا ما رو به مقام اخلاص برسان. الهی به ما معرفتی عطا کن که مقام مخلصین رو ادراک کنیم، وگرنه ما کجا و مخلصین کجا. اما همین که به اونها معرفت کسب میکنیم، این خودش دارای مقام زیبایی است. الهی به ما مقام بندگی، مقام اخلاص و مقام تقوا عطا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.